بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در تزاحم اسباب بود. اگر دو سبب انجام بگیره و ضربه‌ای به شخصی بخوره یا فوتی واقع بشه، کدام سبب ها مقدمن و زمان برشون هست و کدام نیست یا مشترک هست؟ یکی دو مثال رو قبلا خوندیم. مثال امروز یکی از مثال ها اینه که اگر کسی حفر بئرن و امقه او آخر، کسی چای رو کنده باشه اما خیلی عمق نداشته، شاید مثلا اگر همین عمق بود و کسی می افتاد توش نمی مرد، ولی شخص دیگری اومد عمقش داد، عمیقترش کرد، این چاه رو گودترش کرد و کسی افتاد توش و فوت کرد، آیا ضامن اون کسی است که اول چاه رو کنده ولو خیلی عمیق نبوده، و یا اینکه ضامن اون کسی است که عمیقش کرده؟ بالاخره این آدم اگر عمق نداشت این چاه شاید فوت نمی کرد. فوت این آدم دو جهت داشته، یکی اینکه چاه بوده، یکی که چاه رو یک کسی دیگه عمیقش کرده، و در واقع دو نفر باعث مرگ این شده. اختلاف البته اصل بحث هم در جاییست که در چاه در ملک خودش این چاه رو نکنده باشه، ولی گفتیم اگه در ملک خودش کنده حالا چه عمیق چه غیر عمیق ضامن نیست، اما در ملکی که مجاز نبوده یا در
ملک خودش آیا کنده باشه جاش فرق میکنه؟ در ملک مثلا زیر زنده زرایگر واسه بیا بود اون رو آده مردم میره،
مردم کجا میره؟
آده یا برا بدن میره تو سهره ها هم دو میره واسه نیم.
خب این باید بیافته تو چا؟
این آده این فرق داره، اون جایی که معمولا
محدود تو انتقاده ایش یا اونجایی که مرد منه برای در این بیابونی. آره ببینید، روایاتی که داشتیم و خوندیم، باز عرض بکنم استنباط معناش هم میده، روایاتی که خوندیم مطلق بود، بگو اگر در ملک خودش باشه ضامن نیست و اگر در ملک خودش نباشه ضامنه. این نداشت دیگه، در ملک خودش کجای ملکش باشه، محصور باشه یا محصور نباشه، دشت باشه یا باغ باشه، اصلا خونه باشه یا چیز، نه اطلاق معناش همینه دیگه. اگه یادتون باشه گفتیم این زمان سبب فقط به خاطر روایاتی که داریم و هرچی از روایت فهمیدیم همونو میتونیم طبقش فتوا بدیم. روایت هم این بود که اگر فی ملکهی باشه ضامن نیست، ملکهی این دیگه نداشت که فی مزرعتهی او فی بستانهی او فی بیتهی، حالا معلوم خوب نیست، ببینید معلوم معنیش نباید ما از عقل و فکر خودمون چیزی رو روایت بذاریم، نه اصطلاحات خود عقل کلی نیست،
همه میگن که جا وقتی من دوران خدا مردم دارن میرن،
میدونید اینه که اینه اگه تو ملک سماعت سید، اینه که تو ملک مردم رد میشن و راه هم میندازن، ما هم بچه روستایی میدونیم راه میندازن، اصلا تو یه قسمتی از گندم مردم هم از بین میبرن، یه راه میندازن از این بر میرن نزدیکتره به باغ خودشون، وسط ملک مردم میزن میرن، آره عادی هم از اما حرامه، یعنی خلاف رضایت من. حالا به هر حال این اطلاق دیگه، اطلاق رو خوندیم، فی ملکهی اگر باشه ضامن نیست، این ملکهی همه جای ملک رو میگیره نه یه جای خاصی که مخفی باشه، پس اگر در ملک خودش باشه که اصلا ضامن نیست، بحث در اون نیست، اگر در ملک غیر زمین رو چاهی رو کرد و چاهش خیلی عمق نداشت. یکی دیگه اومد اونم در همین ملک که اونم بالک نبود عمیق‌ترش کرد و یک فردی افتاد توی این چاه. اگر چاه اصلا نبود خب این نمیمون، اگر عمیق هم نبود این نمیمون. حالا چاه عمیق رو دوتایی کردن، یکی چاه کردن یکی عمیقش کرده و مرگ این آدم مستنده به چاه عمیقه. حالا مال دومی بگیم چون اون عمیقش کرده در واقع اون باعث شده، یا اولی که چاه رو کرده، یا مشترکن بدیم. اقوالیست علمای ما همین کار کرد.
یکی از این نیمه عمیق کرده هدف اصلی این چاه عمیق کردن بود
و این افتاده توش، این به قصد عمق اون مرده. نه قصدی نیست که، فعل انجام گرفته، قصدش هر چی میخواد باشه.
چاه رو اگر اومدن همین توی عبس یه نفر اومده یه چیزی رو حفظ کرده بعد یه کسی اومده
نه عبس هم نیست، اومد که غیر اومده چاه کرده، قصدش هم عبس نبوده. شاید قصدش هم بوده که بعدن یه سند هم بگیره بگه این چاه قبلا مال من بوده. اونه کار با حالا ما هم داریم اقوال علما رو میگیم، یکی شما از شما باشه طور نیست، اقوال مختلف جا داریم برای گفت تقسیم. یک قول اینه که نخه همون اولی که حفر کنده در واقع اون مقصره، به خاطر اینکه مثل این که اگه میگفتیم دو نفر سنگی رو بذارن، اون کسی که اولی سنگ رو گذاشته پاش به اون گیر کرده خود رو سنگ دومی، گفتیم اون اولی مقصره به خاطر این که سبب اسبقی داره. یا مثلا قبلا هم گفتیم اگر یک کسی چای رو کرده و یک کسی تو چای کاردی رو نصب کرده، اگه اون کارده نبود تو چای هم میفتاد شکم این که کارد نبود کرده. اون هم کار و هم گفتیم چاه را هر که کرده اون مقصره، قبلا اینا رو گفتیم دیگه. اینجا هم همین فرمایش رو امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید و میفرماید که اون کسی که حفر کرده چاه را، اون مقصر اون اول و دوم زامن نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه همین قول انقیال کرده، ولی مرحوم اردبیلی رضوان الله تعالی علیه احتمال اقتصاد زمان را به دوم داده، گفته نه اگه عمیق نکرده بود این نمیمرد. در واقع اون کسی که عمیق کرده اون باعث شده که این بمیره. بعضی از بزرگان ما هم از علمای قدیم فرمودن هر دو مشترکن باید بدن، برای اینکه اگه چاه نبود نمیمرد، اگر عمیق هم نبود نمیمرد، پس دو نفر باعث این خار شدن. ولی حق باز به نظر ما هم با مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، با توجه به مسائل قبلی که خوندیم که اگر یه سنگی رو بذارن بعد گفتیم اون سبب اول مقدمه و زمان مال اونه، یا اگر کسی چایی کرد کسی میفتد تو این چای نمیمرد، اما این کارد توش گذاشته که رفت تو شکم این آدم وقتی افتاد. اونجا هم میگفتیم اون چاه اون کسی که حفر کرده اون زامن هست. اینجا هم همون حرف رو بر همون مبنا میزنیم که نیتا که دخالت نداره، ببینید کارهای فیزیکیه، آدم افتاده سنگ گذاشته، حالا یکی دیگه هم قصد داشته یه برج بکاره اما نکاشته که آره نودخ
زمین وسیعه هست
با
سنگر
میکنه
که دفاع بکنه از
منطقه، زمین هم مال مردمه. ببینید به مصلحت العام اگر باشه باز اینا مسائل داشته، اینا رو باید کنار هم گذاشت. اونجا لمصلحت العام کاری کرده بود، نه فقط نیت کرده بود یک کاری بکنه. چرا روایت رو قبلا هم خوندیم، اگر لمصلحت العام باشه این اشکال نداره. حتی یادتون هست گفتیم اگر آب ریخته و یک کسی لیز خورد افتاد، اگر این آب رو برای برطرف کردن گرما یا برای اینکه مردم خلاصه خاک و غبار بهشون نشینه آبی ریخته و اتفاقا یک کسی لیز خورده، این ضامن نیست. اما اگر بی جهت ریخته ضامنه. اینا رو که خوندیم اینا رو ببینید، یکی از جهات هست ما نگه براخره اینا رو کنار هم باید بچینیم و بعد نظر بدیم. ما گفتیم جایی اگر دو سبب باشه، اون سببی که باعث شده اول، نه اینکه اول نصب شده، اول این پاش بهش خورده، اون گفتیم جامنه، اونجا حرفی هم نزدیم. اینجا سبب اولی که این باعث شده افتاده این چاه بوده، اگر چاه نبود اصلا نمی افتاد. حالا افتاد برای سنگی توشه، یه وقت ریگی توشه، یه وقت کسی یه سنگی انداخته تو این چاه، این خورده رو اون سنگ، یا کاردی نصب کرده، براخره است اون چیزی که باعث شده این فوت کرده افتادن تو چاهه. و بنابراین نظر حالا همین رو میتونه کسی نظر دیگه هم بده، چون میگم روایت خاصی نداریم تو اینجا، نه خود در واقع سلیقه‌ایه به نظر من، ولی به نظر میرسه همون فرمایش امام طبق قبلیام که خوندیم همین بود که اگر سبب اول باعث شده که این لغزش پیدا کرده، حالا بعد روی جایی خورده اون یه بحث دیگه. حالا مسئله اینه، لو حفرت بئرن قلیل العمق، البته گفتیم بئر بئر تو ملک خودش نباید باشه، اگه تو ملک خودش باشه ازن ضامن نیست، چه عمق کنده باشه چه غیر عمق. لو حفرت بئرن قلیل العمق فعمقها غیره، یه فرد دیگه اومد عمیقش کرد. فهر زمان علل اول سبق، به خاطر اینکه سبقت مال اون بوده، مثل اون سنگی که اول گذاشته بود پاش به اون سنگ خورد افتاد رو سنگ دومی که کسی دیگه گذاشته بود و مرد. اگه سنگ دومی نبود نمیخورد، رو زمین میافتاد، سرش هم نمیشکه. او علل ثانی، یا بگیم بر دومیه که چاره عمیق کنده بود، چون اگر عمیق نکنده بود بر فرض این تو چاه می افتادی نمی مرد. او علیه ما، یا بگیم هر کدومی که بر هر دو نصفانه است، اون که نصف چاره کرده با اون که عمیق کرده، چون هر دو باعث شدن مرگ این رو، یه جهتی داشته در مرد. احتمالاتون ارجه و حل اول، احتمالات و علما هم داریم، یعنی نه الان احتمالات، اقوال هم داریم، مثلا هم قول اول و هم قول دوم و هم مشترک و همه اینا رو قول داریم از علما. امام فرماد ارجح مال اول، که بگیم نه همون اولی، همون طوری که در جای دیگه هم همه حرف زدیم که اگر کسی دو تا سنگ بذاره، اون سنگی که اول پاش بهش خورده اون باعث شده حالا افتاده روی سنگ دیگه، یا اگر توی چاهی افتاد و تو چاه یک کسی کاردی رو نصب کرده بود یا سنگی رو انداخته بود تو چاه، سنگ بزرگی رو، که اگر اون سنگ نبود این می افتادم تو چاه نمی مرد، اینا رو همه رو گفتیم. اون حافر و اون کسی که سبب اول رو ایجاد کرده و باعث افتادن این آدم شده، اون ضامن اینجا هم همین حرف. مسئله بعد این که اگر یک سببی رو مشترکاً انجام بدن، چند نفر یه سببی رو انجام بدن، فرض کنید یه سنگ بزرگه، یه نفر رو میتونه برداره بذاره تو خیابون، تو شارع، توی دو سه نفر اومدن گرفتن سر و سر این سنگ رو گذاشتن اونجا، حالا یه آدمی خورد به این سنگ و پود کرد، که سبب رو مشترکاً انجام دادن، اینجا ضامن کیه؟ امام فرمود ضامن همه اینا هستن، به سویه هم هستن. یعنی چه به سویه؟ یعنی ممکنه این سنگو که برسن یکشون خیلی دور نداشته، یکشون قوی تر بوده، تو بردن این سنگ سهم یکشون بیشتر بوده، چون قدرتش بیشتر بوده، اونو برای یک خوله پرشو گرفته، براخره کمک کرده، همراهی کرده، نه دور زده اونم، نه اینکه اونو وقت تشییع جنازه کرده باشه، همراهی تشییع جنازه این نه، که دو نفر سه نفر داشتن می بودن، یه نفرم گفته باید بذارید اونجا بیارید اینجا، نه زور زدن هر ستا، اون تا یک جان زورش قوی تر بوده، کمتر بوده، در این حال زمان مال همه شون بستویه است که این کار رو انجام دادن. این هم مسئله دید. لوشترک اثنان او اکثر، اگر دو نفر یا بیشتر مشترکن شریک بشن فی وضع حجر مثلا در گذاشتن یه سنگ، فالزمان و علی الجمیع و الظاهر انه به سویه و ان اختلف من اختلف قواهم، اگر چون قوت و قدرتشون با هم اختلاف داشته باشه اما چون مشترکن انجام داد زمان رو به سویه، سه نفرن باید هر کدومی سلس دیگر رو بدن، اگر دو نفرن نصف و اگر چهار نفر باشن هر کدوم یک چهارم الی آخر. مسئله بعد یا مسئله آخری که حالا اینجا داریم در رابطه با تزاحم سببان، این که اگر یک کسی چاه کرد، باز این تو غیر ملک خوده، چون را دیگه باز همینطور حس داشته باشیم، میگویدیم تو ملک خود زامن نیست، کوتاه باشه عمیق باشه اینا ملک خودش کرده، یک کسی هم رفته تو ملک بدون اجازه افتاده تو چاه افتاده دیگه، اونش هدره. حالا بس در ملک غیره، اگر در ملک غیر یک کسی چاه کرد و دو نفر افتادن توی چاه و اینا به هم خوردن که مردن، مثلا یکی افتاد اول یکی دیگه افتاد روی اون و حالا هر دوشون فرض کن مردن، که سبب دو چیزه، یکی چاه، یکی استدام، یعنی این خوردن به هم باعث شد. حالا چیکار بکنیم؟ بگیم اون که چاه رو کرده همونه و دیه هر دو نرم باید بده، یا بگیم که اون دومی که افتاده اونا چاهیه نصفشو بده، نصفشو اون اولی بده، یا اولی که افتاده و این افتاده روی اون یه نصف دیگه رو این ورثه دومی بدن. این اختلافه که این باز همون حافر و اون کسی که چاه رو کرده اون ضامنه و اون دو نفری که افتادن رو همون مردنش کدوم ضامن نیستن. حالا مثالای دیگه توی فتو توی مثلا تکملت المنهاج آقای خویی اینا هست که حالا یه کسی میخواست بیافته تو چاه، یه کسی رو گرفت بالای چاه که میخواست نیفته اونم افتاد روش، این کسی که اینو کشونده پایین این وقت ضامنه، یعنی چاه اون کسی که چاه رو حفر کرده ضامن اون اولیه، اما اون که گرفته اینو کشونده تو چاه اون بالمباشره در واقع اینو کشونده تو چاه، ولو به قصد این بود یه خودش میخواست نجات بده، و اگر دومی هم یکی دیگر رو گرفت اونم یکی دیگه چهار پنج تا، همینطوری این جاذب ها هر چند تا باشن اینا دیگه اون مجذوب رو و اون که جذبش کرده و گرفته باید بده، که حالا اینا فروعاتش فراوونه تو کتاب های مختلف. لو سقط اثنان فی البئر فهلک کل من هما به استدام الاخر، هر کدوم اینا به خاطر این که برخورد به دیگری کرده فوت کرده، سبب چاه و استدام. فالزمانه علی الحافر، زمان بر اون کسیست که توی مسیر مردم اومده و تو غیر ملک خودش چاه کرد. خب اینا حالا تعدادی از مسائل تزاحم اسباب که عرض کردم تو حالا مرحوم صاحب جواهر و همچنین دیگران مثال های فراوان دیگه زدن و همین کافیه برای اینکه تا حدودی متوجه بشیم که اگر دو سبب باعث قطع بشن کدوم ها مقدمه بر دیگری هستن از نظر پرداخت زمان. مسئله بعدی که وارد باید بشیم، تا حالا موجبات زمان رو میخوندیم که چی باعث میشه که یک کسی ضامن دیه بشه یا ضامن جراحات بشه، چه کسی باعثه؟ اگر کسی مباشرتاً ضربه‌ای به کسی زد گفته اون ضامن، اگر سبب ایجاد کرد باز گفته اون کسی که سبب رو ایجاد کرده اگر در غیر ملک خودش باشه ضامنه، اگر دو نفر سبب ایجاد کردن، کلیاتش اینا بود، اگر دو نفر سبب ایجاد کردن و این باعث شد که یک فردی ضربه دید یا مرد، اون سبب اولی که باعث این شده که این فرد بهش برخورد بکنه اون زامنه، ولو افتاده حالا روی سنگ دیگری که دیگری نصف کرده باید اون زامن نیست دوبون. و همین مثالهایی که امروز خوندیم. حالا بحث در اصل دیه است. بریم سر وقت دیه که دیه چقدره، دیه اعضا چقدره، دیه انسان چقدره. دیه انسان رو در واقع اولا خوندیم، اولا باب بحث دیه گفتیم که اگر یک انسانی رو کسی کشت دیهش چقدر هست، حالا یا 100 شتر یا 200 گاوه یا از کارم که 1000 مثقال نقره است یا 100 مثقال 1000 مثقال طلا است یا 10000 مثقال نقره است، اینا رو یا چند حله یمنیه، قله یمنی، اینا رو قبلا خوندیم که دیه یک انسان چقدره. اونجا هم خوندیم که اگر این قتلی که واقع شده مباشرتن باشه و عمدی باشه، عمدی ما تعریف کردیم که عمدی اینه که یا قصد قتل داشته باشی یا اون ضربه‌ای که زدی اون قتاله باشه ولو قصد قتل نداشته باشی، اینا قتل عمده. که اگر قتل عمد بود میتونه ورثه مقتول قصاص بکنن، و اگر قتل غیر عمد بود تارتن شبه عمده، اگر شبه عمد بود خودش باید دیه رو بده قاتل، و گاهی قتل خطا محضه که اونجا باید عاقله بدن. اینا رو خوندیم قتل نفس. حالا قتل زمان اعضا، مثلا دیه اعضا، دست چقدر، انگشت چقدر، موی سر چقدر، عرض کنم که پا چقدر، یه دونه پا، دو تا پا، کل قوه شامه رو کسی از بین ببره، قوه سامعه رو یکشو از بین ببره، اصلا کلن قوه سامعه رو از بین ببره، اینا دیهاش چقدر هست، خب وارد در مقدار دیه بشه. یک کلیتی گفته بشه که بعضی جا هست که دیهش مشخص از نظر شاره، اگر مشخص بشه از نظر شاره که دیهش داده میشه، مثل دیه یه چشم، دو چشم، قوه سامعه، قوه از کنم که لامسه، اینا هر کدوم قوای پنجگانه از بین برن دیهش دیه یک انسانه، یکی بذاره توی بینی یک کسی و اصلا دیگه قوه شامش از بین بره و بویایی دیگه نداشته باشه، دیه کامل باید بده. دیه کامل هم خوردیم که همون صد چطور و دویزگاب و اینا دیگه دیه که میگیم یعنی اون دیه ها. ولی بعضی وقت هست یا مثلا یه انگشت قطع بشه این دیهش مشخصه، دست قطع بشه دیهش مشخصه، یه دست، دو دست، یه پا، دو پا، اینا قوه اصلا عقل بزنه تو سر یک کسی و دیوونه بشه، اینا همش مشخصه. جراحاتی که به صورت وارد میشه، جراحاتی که به دست وارد میشه، اینا بعضی هست دیهش مشخص از نظر شاره، اما بعضی وقتا دیهش مشخص نیست. اونجایی که دیه مشخص نیست چجوری ما تعیین بکنیم؟ یه نقصی وارد شده تو اون نقص مثلا در شهر نیمده چقدر باید بدی. مثلا فرض کنید حالا اگر کسی نصف موی سر یک کسی رو تراشید، اون چقدر بده؟ یه خط انداخت توی موی سر تو زلفش و زلفش رو از بین برد. زن باشه، مرد باشه، حالا گاهی کاری میکنه که دیگه اصلا این مو رویده نمیشه، گاهی مو رویده میشه، کمشه تراشته باید اون مرتبه خوب میشه، اما در این حال همین اندازش که چند وقت نداره این بالاخره یه نقصه، زلفشو به هم زده، یا اومد اصلا آب داغ ریخ رو سرش و مو رفت که دیگه بر نمیگرده، اون دیهش چقدره. خلاصه یه قانون کلی اون که اگر جاهای دیه داشته باشیم که میخونیم که دیه رو باید پرداخت کردم که شعره مقدس بیان کرد، اگر دیه مشخص نداشته باشه اون رو باید بهش میگن عرش، باید عرش پرداخت بکنه، که حالا این عرش حکومت هم بهش میگن، یعنی از باب حکومت باید یه چیزی بهش بدن، یعنی مثلا قاضی ببینه که چقدر با هم نقص به این وارد شده، یه چیزی بگه باید بدی بابت این نقصی که بر این وارد شده. عرش معناش چیه؟ عرش معناش نه که ما به تفاوت یک انسان سالم را با این انسانی که این نقص بهش وارد شده اینا رو قیمتاشو بزن. خب انسان که نمیشه قیمت کرد. فرمان اگر اینجوری فرض کنید، اگر این آدم عبد بود، چون عبد قیمت داره، اگر عبد بود و صحیح بود و این مثلا تو که گوشش بریده نشده بود یا بینیش یه شکاف بهش نخورده بود، این چقدر بود و سالمش چقدر، اون ما به تفاوت سالم و غیر سالم رو میگن عرش. اونا باید کسی که ضربه زده و بینی یک کسی یک خندش بریده شده یا مثلا بیه سرش قسمتش رفته یا سبیلش رو فرض کنید تراشیده یا آب جوش ریخته روش، اینا رو بشین بیان عرش. پس عرش ما به تفاوت یک عبد سالم با یه عبد غیر سالم. حالا عبد از کجا بیاریم؟ اولا میشه فرض کرد، رو گفتن عبد که الان نیست. و چطور اسلام اصلا این عرش رو گذاشته؟ اسلام که اصلش واقعا در مقام این بوده که عبودیت بره بیرون، و برای همین جهت هم در بسیاری از احکام گفته اگر این مشکل برات پیش اومد این کار رو انجام دادی، روزت رو خوردی، چه کردی؟ یک عبد آزاد کن. اگر کسی یک عبد آزاد کنه چقدر ثواب داره؟ اصل کار اسلام این بوده که اون عبودیت رو و اینکه یک انسان بنده کسی باشه به مرور زمان، اونا در زمان جاهلیت مسیرهای زیاد داشتن برای گرفت، اصلا میرفت یه جنگ دعوایی با هم داشتن، میرفت دخترای اونا میگرفت یا پسر رو، همشون شدن عبد. یعنی تو همون دعوای خانوادگی هم وقتی زورش میرسید و میتونست یک فردی رو بگیره بیاره طرف خودشون، از بالای ده اومد، از مرز بالای ده به پایین اوورد، از مرز گذشت، دیگه میشه عبد اینایی که پایین هست. اینا فراوون بوده راه های برای گرفتن عبد. خب اسلام همه اینا رو از بین برد و اصلا اینا فقط در جنگ با کفار، اونم نه جنگ مسلمان با مسلمان یا گروهی با یه گروهی یا خانوادهی با خانوادهی، در جنگی که با کفار باشه، اگر جمعی از افراد و دشمنان کافر اسیر شدن، اونا رو به عنوان عبد می گرفتن. خب اینم واقعا درش مصلحت بوده، البته به عنوان عبد می گرفتن. گاهی اوائل مثلا اسلام که نیاز به مبلغ داشتن، بعدش تو یه پولی میگرفتن آزاد چون میگردن، یا اگر مسلمان میشد باز همین که مسلمان میشد آیا آزادش میکردن اگر هنوز به کسی نداده بودن، یا به طرف میگفتن ارزش داره ثواب داره میم چیکار بکن. فقط گرفتن و موجب عبد جنگ با کفار و مسلط شدن بر اونا و اسیر کردن و کفار بوده که اونم به جهات مختلفی اسلام خواسته که این رد بشه. این اشکالی که میکنن که اسلام اصلا عبد رو قبول داره و این که انسانی زیر بار انسان باشه، این جهتش بوده که موقع یه دفعه نمیشده، به خصوص تو جنگ نمیشه یه فردی رو که اسیر کردی ولش کنی، خود مرتبه باید میجنگه و غلایی نیست که اینو ولش کنی، اینو باید نگرش داری یا دیگه بیه مبلغی رو بده پرداخت بکنه آزاد بشه، و یا بیاد در اختیار یک مسلمانی قرار بگیره که تقسیم میکردن مثل بقیه چیزایی رو، غنایمی رو که میگرفتن تقسیم میکردن، سهم یه نفرم میگفتن این مثلا این مرد عبد تو، و طبق قانون عبودیت هم اگه فرارم میکرد هر جا میرم این عبد بود و باید میگرفتن رو برش میگردن. ولی فقط موجب عبد شدن فقط مسئله جنگ بوده. خب الان نیست، حالا بحثمون اینه که الان الحمدلله در حالا هست گوشه و کنار دنیا، اما اونجوری که ما حالا بیایم عبد رو بسنجیم ببینیم این عبد چند میارزه، اگر گوشش بریده باشه چقدر میارزه، اینو چجوری تخمین بزنیم؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمود اصلا عرش مسئله عرش همه حکومت نه عرش، درسته به عرش هم میان حکومت، معذب مسئله عرش در کار نیست. حالا بیام تقسیم بندی حکومت، حکومت یعنی خود قاضی در نظر بگیره چه ضربه ای به این زده، یه سهمی خلاصه پول در نظر بگیره بگه باید بدی بابت این زمانه، البته عادلانه و این حرف لزومی نداره الان عبدالقادر قیمت بکنیم و ما به تفاوت بدیم اینا. همونطوری که به این عرش حکومت گفتن معناش هم حکومته، یعنی حاکم و قاضی بالاخره یک چیز رو در نظر میگیره و پرداخت میکنه، مثل تعذیر که تعذیر با دست حاکم یعنی به دست قاضیه، یه چیزایی حد نداره، یه دروغ گفته، دروغ حد نداره، مثل شرب خمر رو بگیم 80 تا زیانه، خب ببینه این دروغ چجوری بوده، به کی گفته دروغ را، به حکومت گفته، به بچهش گفته، اینا فرق میکنه، گاهی با یه سیلی زدن هم حلش میکنه، گاهی بیشتر میزنه. در مسئله عرش هم همونی که حاکم و قاضی در نظر میگیره. خب این اما مشهور بین علما و همطور امام هم به تبع همه شعب جواهر و بقیه اونا اسم اینا عرش میذارن، و عرش یعنی ما به تفاوته یه عبد سالم و یه عبد فرض میکنیم، ولی عبدش هم نباشه، یه آدم اگه سالم بود چه دورخوی خود مشکله، چون عبد در کار نیست، اما براخره فرضی میشه در نظر بگیری که چه نقصی به این خورده، این نقصه رو براخره یه مبلغی در نظر بگیرن و بدن. پس در واقع دیه دو قسم میشه، یک دیه، دیه یکی به نام عرشه و اون مال جاییست که از نظر شارع مقدس دیه خاصی تعیین نشده، و یکی هم دیه ایست که از طرف شارع تعیین شده که حالا انشاءالله میخونیم دیه اعضا و جواره رو انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد.